بفرمایید که شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خدمت والدین محترم. من خوبه که این کتاب رو خدمت عزیزان معرفی کنم، چون اولیای دبستان به من فرمودن که در مورد این کتاب به حال گفتگویی رو خدمت عزیزان داشته باشم. کتاب تحت عنوان کتاب به خانواده و فرزندان هستش در دوره ابتدایی. حالا بحثی که توی این در واقع کتاب مطرح است، من خدمت شما به اختصار قرار داده که بگم، ولی خب حجم کتاب زیاده، ببینیم کتابی که مورد تجدید نظر قرار گرفته خب مفصل و مبسوط هستش، منتها دیگه ممکنه ما نتونیم همه این بحثا رو بگیم، ولی خب باید میگه آب دریا رو اگر نتون کشید هم به قد تشنگی باید چشید. پس سعی میکنیم که انشالله این مباحث رو خیلی مختصر خدمت عزیزان یادآوری کنیم. حالا دوره ابتدایی همطوری که استعداد دوره بسیار مهمی هستش توی زندگی یه فرزندان ما و خیلی اهمیت داره، به ویژه مثلا سال اول ابتدایی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. از اگر ما بتونیم این در واقع سال اول ابتدایی رو کمک کنیم که فرزندان با اشتیاق در واقع سپری کنن، علاقه من خواهند بود برای دوره های بعدی تحصیل و سنوات بعدی که دارن تحصیل میکنن. لذا اگر خدا نکرده در همین مورد اشتباهی رخ بده و در حال مشکلاتی وجود بیاد، میزانه انگیزه های بچه ها کاهش پیدا میکنه و میگن خشت اول گر نهد معمار کس، تا سریا میرود دیوار کس. پس برای اینکه این بنای تحصیلی فرزندان خلاصه اون سنگ اساسی خوب گذاشته بشه، بعد به دوره ابتدایی توجه ویژه‌ای رو معطوف کنیم. عنوان بحثمون رو گذاشتیم خانواده و فرزندان در دوره ابتدایی، که همون عنوان در واقع کتاب هستش. و در قسمت اول کتاب یه بحثی از تحت عنوان مثلا دانش آموز در دوره ابتدایی، اونجا اشاره میکنن یه مقدمی هست که دوره مثلا سوم کودکی. حالا بحث اینه که چرا مثلا دوره ابتدایی رو میگن دوره سوم کودکی. دوره اول رو معمولا از 1 تا 3 سالگی هست که میگن دوره پرستاری. خب حالا شما توی کتابایی که این دوران رو مطرح میکنن اشاره به نحوه تربیت فرزندان و نگهداری اونها تو این دوره به حال میپردازن، که خیلی به حال پدر حالا و عمدتا مادر نقش مراقبتی از فرزندان رو میتونن داشته باشن، لذا میگن دوره پرستاری. حالا در اون دوران هم به هر حال آدابی رو باید مطرح کرد، چون رو بحثم نیست، من از اون دوران عبور میکنم. دوره دوم کودکی دوره کودکستان هستش، که حالا به هر حال از 3 سالگی تا مثلا 6 سالگی رو در بر میگیره، که بچه ها دوست دارن توی فضاهای مثلا مثل باغ باشن، که یکی از مربی ها بحث باغ کودکان رو مطرح میکنه و خیلی به مثلا فضاهایی که به هر حال دار درخت داره، فضایی که بازه، میتونن بودن، خلاصه خیلی علاقمند هستن و به هر حال جست و خیزهای فراوانی دارن. دوره کنجکاوی هستش و اسبورن که بحث خلاقیت رو مطرح میکنه و کتاب خلاقیت رو نوشته، میگه که خوشا به حال مربیان در واقع دوره کودکستان و معلمان سال اول دبستان که با کودکانی سر و کار دارن که دارای تصورات بسیار قوی هستن. و بعد میگن وقتی که کسانی تصورات قوی رو ارائه میکنن ممکن دیگران اونها رو به منصه ظهور برسونن. بعد میگه اگر مثلا جور به 20,000 فرسنگ زیر دریا رو ننوشته بود شاید ما الان زیر دریایی هایی با نامو نداشتیم. یا اگر مثلا سفر به کره ماه رو ننوشته بود شاید هنوز بشر به کره ماه دسترسی پیدا نکرده بود. پس به هر حال میخوام بگم که این سنین سنین بسیار مهمی هستش و بالاخره حالا اون دوره سوم که میشه سن دوره دبستان هست که حالا از 6 تا 11 سالگی 6 تا 12 سالگی رو برای دوره کودکی سوم نامیدن که حالا امروز در این دوره میخوام یه بحثی رو خدمتتون مطرح کنیم. این که گفتن شخصیت کودک حالا از سازمان یافتگی بیشتری برخوردار میشه، خب شخصیت اون جنبه های فردی در واقع کودک هست دیگه که میدونید حالا معادله کلمه پرسونالیتی هستش که از مالا پرسونا میاد و نقاب هایی بود که به هر حال کسانی که در تئاتر شرکت میکردن به صورتشون میزدن و به هر حال حالا در گذشته در روانشناسی کلمه کاراکتر یا منش رو استفاده میکردن در واقع بحث شخصیت رو و در اخلاق ملکه رو به کار میبرن. حالا باز اگر بخوایم بگیم که این کلمات حالا اگر بخوایم کلمه نزدیک به این رو در قرآن پیدا کنیم کلمه شاکله هستش که به هر حال قرآن فرمود کلنه ی عمل و ادا شاکلته، هر کسی بر اساس شاکله خودش رفتار میکنه. پس میبینیم که کودک داره به سمت شخصیتی میره که یک نوع به هر حال انسجام و سازمان یافتگی بیشتر داره پیدا میکنه و به هر حال سنی هست که میتونیم بگیم به هر حال به کودک میشه مسئولیتی رو سپرد. یعنی خلاصه میتونه سن به هر حال تکالیف مدرسه ای باشه. رضا خب میدونید تکلیف از کلفت به معنی دشواری میاد، یعنی بچه ها دارن مسئولیت های دشواری رو بر عهده میگیرن که به هر حال بتونن از عهده اون بر بیان، ولی این مسئولیت ها باید به تدریج به کودکان سپرده بشه چون به هر حال باید به ظرفیت های کودکان ما توجه کنیم و قرآن میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها یا لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی به هر حال خداوند بیش از حد توان از آدم تکلیفی رو نمیخواد، ولی باید در نظر بگیریم که به تدریج دارن برای مثلا انجام تکالیف اینها آماده میشن. به ویژه روزهای اول مدرسه خیلی نباید تکالیف زیادی رو به اونها داد که از اومدن به مدرسه احساس خستگی بکنن. لذا خوبه در روزهای اول مدرسه پس مثلا با داستانی شروع بشه، به هر حال با یک فعالیت های هنری که متعلقه بچه هستش که مدرسه رو هم دشوار تلقی نکنن و از اومدن به اون خلاصه ابا نکنن. نکته بعدی به سمت استقلال رفتنه. میدونید که دبستان رو میگن دوره فتام روانی. فتام یعنی از شیر گرفتن دیگه. وقتی کودک به سن 2 سالگی میرسه خب مادرها بچه ها رو از شیر میگیرن، ولی فتام روانی یعنی از شیر گرفتن روانی، یعنی گویی که به هر حال اون وابستگی های فراوانی که کودک به فضای خونه داشت و حالا که مثلا کودکستان نمی رفتن یا دوره آمادگی، حالا میخوان از این خانواده چی بشن، شروع کنن به جدا شدن. یعنی یه نوع خلاصه از شیر گرفتن روانی هستش، دارن به سمت مثلا استقلال در حیطه‌های خلاصه روانی گام برمی‌دارن و میتونن به هر حال از خانواده جدا بشن. حالا اگر کودکستان کودک میرفت یه روز مثلا فرض بفرمایید میگفت نمیرم، دیگه خانواده اصرار نمیکرد که حالا باید حتما بری، یا مثلا کودکستان خیلی جدی نمیگرفت که چرا امروز بچه نیومده، مثلا میپرسید حالش چطوره، میگفتن خوبه ولی امروز نخواستید، دیگه کسی مثلا کاری بهشون نداشت. ولی دبستان دیگه وقتی بچه‌ها میان دیگه نمیتونم بگم امروز نمیخوام برم، حالا یه روز میخوام برم، یا اونجا والدین هم خیلی راحت میگفتن حالا نمیخوای بری نرو. ولی در دبستان میبینیم والدین هم جدی‌تر هستن که بچه‌ها به مدرسه برن و خود بچه‌ها هم برای باید اینو یاد بگیرن که رفتن به مدرسه یه امر جدیه و مثلا امر دل بخواهی نیست که حالا یه روز بریم، مثلا 10 روز نریم دوباره یه روز بریم، و بدونن که بعد این فعالیت مستمری هستش که بعد همیشه در اون حضور پیدا کنن. خب من در واقع اشاره میکنم به این که میبینیم یه تغییرات شگرفی پیدا میشه در ابعاد مختلف و ساحت‌های مختلف در واقع
تربیتی، روانشناختی، در واقع اخلاقی، معنوی، ذهنی، همینطور حتی در بعد جسمانی شاید یک مجموعه تغییراتی در کودکان هستیم. پس می‌بینیم که به هر حال یک ظرفیت‌های جدیدی برای کودکان داره باز میشه و اینها دارن حضور پیدا می‌کنن در مدرسه. حالا مثلا اسم مدرسه قبلا ادبستان بود دیگه، بعد مخفف شد دبستان. مثلا میگم به دبستان برای کسب کمال کودک پاکدل دوان آمد. یعنی هدف اینه که به هر حال کودک بره در مدرسه، شروع کنه به یاد گرفتن ادب. و این خیلی مهمه که میگن از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خدا داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. به هر حال اخلاق میتونه رمز در واقع ماندگاری و پایداری باشه. لذا بچه ها به دبستان میرن تا مسائل اخلاقی رو یاد بگیرن. یکی از مربیان تعلیم و تربیت میگه که در خانواده ما به کودکان عادت‌های اخلاقی رو یاد میدیم و چون به مدرسه میان تربیت و آموزش‌های اخلاقی رو، ولی ما در هر دو جا هم آموزش رو میدیم، هم در واقع عادات رو، ولی در مدرسه کفه آموزش چیه سنگین‌تره. حالا در خانواده در دوره کودکی کفه عادت میتونه مثلا سنگین‌تر باشه، اما شاهد رشد در جنبه‌های مختلف زندگی کودک میتونیم باشیم. از اون می‌بینیم که ابعاد مختلف کودک داره در دبستان رشد پیدا می‌کنه. و حالا بحث می‌کنن این که مثلا روانشناسی رشد یا دیولپمنت سایکولوژی مثلا چه کمکی به ما می‌کنه. به ما میگه که تو هر برهه‌ای از دوران رشد کودکان در واقع چه ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی برخوردار هستن و ما چه انتظاراتی می‌تونیم از اونها داشته باشیم، تا ما پرهیز کنیم از داشتن انتظارات اضافی به کودکان. و داریم که پیامبر می‌فرمایند اگر از کودکان بیش از حد توان تکلیف بخواید، اونها رو به سمت پرده دری و دروغی سوق میدید. یعنی وقتی مثلا حالا تکالیف بیش از حد بر دوش اونها بذاریم، اونها خلاصه خسته میشن و به ما اعتراض میکنن، ممکنه سر ما داد و فریاد بکنن و به هر حال گاهی هم تکلیف انجام ندادن به ما بگن که انجام دادیم، یعنی به سمت دروغگویی برحال حرکت بکنن. در حالی که اگر احساس کنن ما در حد توانشون از اون انتظار داریم، اونا هرگز به این سمت حرکت نمی کنن. خب اما نکته ای رو در باب رشد در واقع خدمتون مطرح کنیم. میگن تغییرات در واقع دائمی و تدریجی هست که در ساخت و رفتار کودک پیدا میشه. پس شاهد هستیم که به هر حال بچه‌ها در حال رشد هستن و مسیر حیات خلاصه به تدریج طی میشه. حالا اینجا گفتن مجموعه پیشرونده از تغییرات که دارای ماهیت کمی و کیفی هستش و در جهت تکامل فرد در مراحل مختلف زندگی رخ میده. حالا این که گفتن مثلا فرض بفرمایید رشد منظمه، یعنی به هر حال از یک مراحلی عبور میکنه. مثلا همیشه فرض کنید مرحله 3 بین مرحله 2 و 4 هستش. پس از این مراحل کودکان میتونن به حال به ترتیب عبور بکنن و اینجوری نیست که مثلا مرحله چی نشه. پس به حال شاهد هستیم که رشد هم منظم هستش، هم داره جنبه های کمی و جنبه های کیفی. جنبه های کمی بیشتر به رشد مثلا جسمانی، مثلا رشد قد و از اینها در واقع میپردازه و میبینیم که اگرچه حالا توی کتاب نوشتن رشد مثلا در این دوران سریعه، ولی معمولا حالا میرسیم به این که منحی رشد این دوران رو میگه دوره رشد بطی و کند هستش. و مثلا حالا بس منحی رشد رو من بعدا خدمتون مطرح میکنم. میبینیم به هر حال البته با قد تغییر بین دختران و پسران در سنوات آخر دبستان که مقدار شاید رشد مثلا سریع تر دختران هستیم. خب پس تغییرات در واقع کیفی تغییراتی است که در رشد مثلا ذهنی کودکان میتونه پیدا بشه و میبینیم به یک دریافتای جدیدتری میتونن برسن. مثلا فرض بفرمایید که اگر نگاه کنیم میبینیم قبل از اینکه کودکان به دبستان برن هنوز در واقع به مفهوم نگهداری ذهنی نرسیدن. حالا من بخوام نگهداری ذهنی رو خدمت عزیزان توضیح بدم، بحث اینه که شما اگر دو تا خودکاری که مساوی هست خط اونها و هم شکل هستش و این همه کنار هم قرار بدید و به فرزندی که مثلا در 5 سالگی است نشون بدید، بگید که این دو تا خودکاری همزه است، میگن که بعد بعد کافیه اینا رو جابجا کنید، مثلا یه خودکاری بالاتر یه خودکاری پایین‌تر، بگید حالا کدوم بزرگتر، یه مثلا یکی از اینها رو به عنوان خودکار بزرگتر شروع می‌کنه به معرفی کردن. یا اگر شما در واقع بیایید فرض بفهمید که دو تا دیوان آب مساوی رو در نظر بگید، به بچه ها نشون بدید، بگید که حالا تو همین مثلا سن قبل از دبستان، بگید که آیا این دو تا دیوان یه اندازه آب دارن؟ بچه ها نگاه میکنم بگم بله. حالا یکی از اونا رو بذارید جلوی روی بچه توی یک بشقاب، بعد سوال کنید که کدومی که از این دو آب مثلا میزان بیشتری رو داره. بعضی ها سطح آب اونها رو به خودش مشغول میکنه، میگه این ببینید این همه مثلا سطح رو اشغال کرده و این همه آبه. بعضی ها ارتفاع مثلا میگه این بیشتر، به اینقدر مثلا آب داره. لذا هنوز به مفهوم نگهداری ذهن کودک در قبل از دبستان نرسیده، ولی وقتی که وارد دبستان میشه به نگهداری ذهنی میرسه. برای اینکه ما اثبات کنیم بحث نگهداری ذهنی رو، میتونیم ببینیم که کودک چه کاری انجام میده. حالا دو تا دیوان آب رو نشون میدیم، میگیم دو تا دیوان آب مساویه، میگه بله. یکی میریزیم توی بشقاب، میگیم که در واقع خب کدومی که از این دو مثلا آبی که توی دیوان یا بشقاب هست بیشتره، اونجا میگه که هر دو مساوی هستن. میگیم چرا؟ خب ببینید اینجا عمل عکسگاهی انجام میده، بشقاب آب میریزه توی دیوان، میگه که ببینید این دوتا یه اندازه آب دارن. یا استفاده میکنه از استدلال این همانی، میگه که این هم آب بود که قبلا توی دیوان بود و با هم دو دیوان مساوی بودن، پس الان هم همدیگه مساوی هستن. یا اینکه در واقع از عمل جبران استفاده میکنه، مثلا میگه که بالاخره اون بلندی آب مثلا فرض کنید پهنی این رو جبران میکنه، یا این پهنی آب مثلا ارتفاع اون رو میتونه جبران کنه. لذا استدلال میکنه که این دو میزان آب یک مقدار هستن و خلاصه به نگهداری ذهنی رسیده. مثلا دیگه حالا بقای طول، همینجوری فرض بفرمایید که بقای مایع، بقای ماده، اینا رو در واقع بهش دست بده که حالا میشه بهش آموزش رو داد. لذا از این جهت دبستان خلاصه میتونه دوره خوبی باشه که بچه ها رسیدن به این که بالاخره این بقا و نگهداری ذهنی رو تونسته باشن انجام بدن و حفظ کنن اون چیزی که در ذهنشون هست. لذا ما میبینیم که دوره دبستان میگن دوره عملیات عینی و خوبه که ما آموزشایی که به کودکان میدیم یه مقدار حالا به اون جنبه عینیش توجه کنیم. مثلا میخوایم بگیم که 2 به اضافه 2 مثلا خوبه، دو تا سیب رو بذاریم یه به اضافه دو تا سیب دیگه، اون بعد مثلا فرض کنید که حالا فرض بفهمید که یه عدد 4 رو نیسیم، یا مثلا فرض این 4 تا سیب رو قرار میدیم که میگیم 2 به اضافه 2 مساوی است با 4. خب به این ترتیب بچه ها برشون این عملیات ملموس تر است. اول دقت کنید اعداد رو با دستشون جمع میکنن، مثلا 4 به اضافه 4 بعد مثلا میگن کشت، ولی بعدا توانمند میشن و میتونن این اعمال رو عمل ریاضی رو به صورت ذهنی انجام بدن. ولی لازمه این کار اینه که برای ما توی این فرایند کودکان رو تشویق هم بکنیم، چون اگر واقعا توی این زمینه بچه ها بالاخره کار دشواری داره انجام میدن، حالا قبلا کسی به اینا کاری نداشت، میخوندن نمیخوندن، کاری کودکستان میگفت انجام میداد انجام میداد، خیلی خانواده سختگیری نمیکرد، ولی ما در واقع باید یک نوع نظارت رو بر روی تکالیف درسی بچه ها داشته باشیم. از دخالت اگر که در واقع همسوی با مدرسه نباشه، گاهی میتونه کار رو برای بچه ها دشوار بکنه و اونها دچار یه مقدار سردرگمی کنه. حالا من مثالی بزنم خدمتتون. یه وقت دوره که ما مثلا میرفتیم دوره ابتدای درس میخونیم، یادم هست که بالاخره به هم گفتن حالا بنویسید امروز الف، بچه ها میشن الف اینا. یادم هست یکی از همکلاسای ما به معلم اون کلاس اول گفت که الف یعنی چی؟ گفت که الف معنی نداره، بنویس. خب دوباره فردا روز اومد و گفت که ببنویسید. بعد خب بچه‌ها نشستن، باز این گفت که آقا ب یعنی چی؟ گفت ب معنی نداره. مثلا به زور اشعار و این جور چیزا به ما خلاصه اینا رو یاد میدن. الف نقطه نداره، ب به یه نقطه داره، ته دو نقطه داره، ته سه نقطه داره. همینطور خلاصه بچه ها از این طریق شروع میکنن یاد گرفتن و اینها. ولی بعدها دیدیم که اومدن گفتن مثلا حالا جمله اول کتاب که حالا در گذشته بابا آب بود، گفتن که بچه باید جمله رو بنویسه. خب هنوز الف به بلد نیست، گفتن نه، آموزش از کل آغاز میشه. و دیدگاه مثلا مکتب گشتارت رو مطرح میکنن که میگفتن وقتی یه اتوبوسی از دور میاد ما اول کل اتوبوس رو میبینیم، ولی همونطور که جلوتر میاد مثلا شیشه جلو رو مثلا میبینیم، به تدریج سپر رو نمیدونم فرض بفهمیم راننده و هرچی جلوتر میاد ما اجزای بیشتری رو میتونیم ببینیم. پس آموزش باید از کل شروع کرد. پس بنویسه بچه بابا آب داد که جمله آشنایی هستش، مثلا توی خونه گفته مامان بابا آب داد، ولی نگاه میکنیم میبینیم که بعد میگیم این مثلا به غیر آخره و همینطور یکی یکی اجزا رو به کودک شروع میکنیم به معرفی کردن. خب به هر حال گاهی مثلا جلوی بچه خب یه عکس نون رو میذاشتن، زیرش هم خب نان مینوشتن. و من یادم یه وقتی مثلا مادری مادر میگفت که این بلد نیست، این عکس نون رو که میبینه پایینش رو میرسه نان. گفتم خب از طریق تدایی هست که بچه ها فعلا تو این سن دارن یاد میگیرن. تدایی یعنی که ما وقتی توی کوچه نگاه میکنم هر صبح دو تا دانش آموز با هم به مدرسه میرن، ولی امروز که یکی از اونها میبینی خود به خود داره مثلا دانش آموز دوم هم میفتیم دیگه، به این میگن تدایی. حالا بحث قدیمی هم بود تو آثار افلاطون اسوسییشن آف آیدیاس مثلا تدایی معانی. خب بچه کم کم یاد میگیره، بالاخره عکس نون میره زیرش مثلا میرسه نان. بعدا وقتی تمرین میکنه کم کم خود نان رو یاد میگیره و بعد اجزای اون رو. حالا البته اینو من شنیدم که میگفتن در اون زمان که حالا توی کتاب ما این بود که بابا مثلا آب داد، جمله اول کتاب حالا سال اول دبستان ژاپنی این بود که دویدم و دویدم. من روی کار خب خیلی تاکید میکنن، البته تو فرهنگ دینی هم خیلی کار مهم بوده. اونا روی انقلاب میجی و اینا که اون میگفت من کار میکنم شما هم کار کنید، رو کار تاکید میکنن. و یه موقع میانگین ساعت کار ژاپنی 7.5 ساعت در روز بود. اون موقع میگفتن که میانگین ساعت کار توی مثلا کشور ما 20 دقیقه است. خب ببینید بالاخره من یادم یه موقعی ما به هر حال شاید بچه بودیم، در هر خونه رو که باز میان کلی کالای ژاپنی اونجا با این مثلا جمعیت کم این کشور مثلا پنکه ژاپنی بود، فرض بفرمایید رادیو همینطور، حتی بولو فرض مثلا ژاپنی بود دیگه، فرض بفرمایید که تلویزیون نمیدونم خلاصه خیلی از وسایل برقی که توی خونه مورد استفاده قرار میگیره مثلا کالای ژاپنی بود دیگه. نشون میده خب مردم خیلی پرکار هستن. حالا وقتی به پیامبر هم میگفتن مثلا فلان آدم خوبه، پیامبر سوال میکردن که کارش چیه، اگر میگفتن مثلا بیکاره میفهمون سقط هم این عینی از چشمم افتاد. یعنی در حال اهمیت کار خیلی مهمه و قرآن میفهمد نیست در انسان ما سوا. در همین دبستان میدونید که مثلا یکی از مربی ها که مربی آلمانی بود تأکید میکرد به بچه ها کار دستی رو یاد بدید، یعنی بالاخره دست بچه ها با کار باید آشنا بشه تا بعد ها بتونن خب کار جدیتر رو شروع کنن به انجام دن. ولی دیدید مثلا من بارها شاید این قصه ها بودم که وقتی میگن کار دستی انجام بدید بچه ها باید میان گریه میکنن من که خود نمیتونم، معلم گفته اینو درست کن، حالا پدر یا مادر بعضی کمکشون میکنن. و بعد جالبه اینو مثلا این که پدر یا مادر درست کرده بچه میان تو مدرسه، معلم ها اصلا نمره خوبی میدن نوعاً، ولی اون که خودش درست کرده ممکنه خوب مورد اعجابی قرار نگیره چون شکل قشنگی مثلا ممکنه نداشته باشین. ولی بعد به هر حال به اون کارهایی که به کارهای دستی که خود بچه‌ها می‌سازن ارزش زیاد میده. تو یکی از زمان‌شناسان میگه دبستان دوره صنعت یا سازندگی است در مقابل احساس حقارت. یعنی اگه بچه چیزو ساخت میتونه خلاصه به اون فرایند سلامت دست پیدا کنه، و اگر نتونست خلاصه بسازه و کار سازندگی رو نداشت کم کم به سمت احساس حقارت میره. پس کاری بکنیم که بچه ها در این دوران هم کار سازنده کنن و هم احساس سازندگی رو داشته باشن. خیلی سال قبل بود که ما رفته بودیم در گنبد کابوس، اونجا رفتیم یه مدرسه رو بازدید بکنیم، دیدیم یه بچه مثلا با یه آلمیچه رو اینها اومده بود یه کاری کرده بود، بالاخره یه مثلا ظرف آبی بود از یه طرف، مثلا این در واقع وقتی این آلمیچه کار میکرد اینها آب از این ظرف مثلا حالا طریق اون شلنگ‌های خیلی باریک که مثل چیزایی که حالا توی سرم‌ها استفاده می‌کنن آب مثلا از یه ظرفی به ظرف دیگه منتقل میشد و زیر این هم مثلا نوشته بودن مثلا کار فلان دانش آموز چرا راه به مسئله گذاشته بودن، همه میادن با دقت و با اشتیاق نگاه میکردن و عبور میکردن و اسم این دانش آموز هم زیر اون. خب این خیلی برای دانش آموز جالبه و برحال اگه کمک کنیم بچه ها کار بکنن، لذا میگن مدیر خوب کسی که کاری میکنه که دیگران کار بکنن، مثلا معلم خوب کاری میکنه که شاگردانش کار بکنن و مدیر خوب خونه هم اینجوری هستش، کاری میکنه که به هر حال بچه ها اعضای خانواده و خودش هم به هر حال کارا و وظایف خودش رو خوب انجام بده. پس ما در واقع شاهد این دو دسته تغییرات هستیم. حالا در مورد ویژگی های رشد، مثلا اینکه رشد کودک مربوط چه عواملی هستش، خب عوامل متعددی بالاخره در رشد کودک میتونن نقش داشته باشن. یه مجموعه عوامل مثلا عوامل ارثی هستن، یه مجموعه عوامل مثلا مجموعه عوامل محیطی هستن. این دو عامل خیلی میتونن در رشد کودکان نقش داشته باشن. مثلا فرض کنید که در حال بعضی ها به لحاظ ژنتیک وضعیتی دارن که مثلا رشدشون خیلی سریع هست، جسمشون مثلا خیلی درشته، چون در حال الگوی رشد بچه‌ها تحت تاثیر الگوی رشد والدینی اون هست دیگه. مثلا فرض کنید حتی در خواب، مثلا اگر والدینی حالت به هر حال خوشخواب بودن رو دارن، خیلی هست میخوابن، خوب میخوابن، بچه ها اینجور هستن. اگه والدینی خوابشون سبک هستش، بچه ها حالا خواب سبک دارن. و از اون برم محیط خیلی مهمه، محیطی که غنی باشه. به قولی که از صاحب نظران در جامعه شناسی بحث میکنه، میگه محیط غنی میتونه باعث رشد و پیشرفت تحصیلی فرزندان بشه. این که مثلا خانواده در سبد هزینه های خانواده چقدر مثلا پول برای خرید کتاب یا کالای فرهنگی میده، چقدر فرزندش رو به اماکن فرهنگی میبره، اونها مثلا با این مسئله از نزدیک آشنا میشن. در خرید کتاب مثلا اون رو راهنمایی میکنه، جایی میبره که کتابی متناسب با سن و سال خودشون هم مثل کانون فرش فکری کودکان و جوانان که کتاباش بودن طبقه‌بندی شده برای سنوات مختلف. خب اینکه چقدر والدین کتاب میخونن، یعنی به هر حال خیلی ممکنه ما به بچه بگیم برین کتاب بخونی، نرم بخونن، چون خب تو دست خود ما ممکنه کتابی نمینن، ولی اگر ما کتاب گرفتیم و خوندیم خود به خود بچه ها از این الگو تبعیت میکنن. و سعدی میگه بزرگی سراسر به گفتار نیست، دو ساعت گفته شون نیمه کردار نیست. یعنی ما 200 بار بگیم اگر بنزه مثلا نصف بار کنیم، بنزه خلاصه بیش از 200 بار گفتن ارزش داره. یعنی این میگن به عمل کار برای هست، به سخندانی نیست. یعنی ما در عمل نشون بدیم که اهل مطالعه هستیم. مثلا گاهی به بچه این برد تو اتاق درس بخون، مثلا خودم داریم تلویزیون میبینیم، بچه میاد در وا میکنیم میبینیم گوشش داری در میگیم چرا درس رو نمیخونیم، میگه واقعا فیلم رو میبینم میخوام صداش بشنم ببینم واقعا مثلا ماجرا به کجا ختم میشه اینها. یا گاهی خود پیام هایی رو مثلا ممکنه ناخواسته بچه ها دریافت کنن، مثلا ما میگیم شما برید درس بخونید موفق بشید، بعد خودمون با دوستان داریم صحبت میکنیم میگیم ای بابا ما درس خوندیم مثلا به جای نرسیم، فلان که درس نخوند مثلا در کلی خوشبختی پیدا کردین. و بچه‌ها این پیام ها رو ممکنه واقعیت‌تر طلب کنن تا اونجا که توصیه میکنیم بهشون مثلا درس میگیم بخونید. اما این نکته هم بگم، گاهی فرد به لحاظ وراثت خب مثلا وضعیت خوبی نداره. مثلا فرض بفرمایید که کودکان اصلا با نیازهای ویژه یا کودکان استثنایی و در محیط بدی هم قرار میگیرن، این بچه در واقع خب عقب مونده است و عقب مونده عقب نگه داشته شده هستش. ولی گاهی کودکی با نیازهای ویژه به دنیا میاد، منتها خانواده او رو خوب کمک میکنه، مثلا به مدرسه میفرستن، حالا یک مدرسه فرضش هم استثنایی یا مسئله که متعلق دانش آموزان با نیازهای ویژه است. میبینیم که مثلا حالا فرض کنید اگر بچه ها در یک سال تحصیلی بچه ها درس میخونن، اون درس اونا ممکنه در سه سال بخونن، پس اینا در حدی که میتونن پیشرفت میکنن. ولی خب بعضی باز به بچه های عادی به دلیل مشکلات وراثتی که دارن نمیرسن. گروه سوم در واقع با وراثت خوب به دنیا میان ولی در محیط غنی قرار نمیگیرن، اینها هم رشد زیادی پیدا نمی کنن. ولی بهترین گروه گروهی هستن که با وراثت خوب به دنیا میان و در محیط غنی هم قرار میگیرن. لذا مثلا شما ابن سینا هم چنین فردی بود، با وراثت خوب به دنیا آمد، در محیط غنی هم قرار گرفت، مثلا به کتابخانه سامانیان دست پیدا کرد، اساتید خوب داشت و خودش هم خیلی در واقع تلاش کردش که بعد بسیار فرد خلاقی هم بود که حالا میره در خونه اون حکیم زغال بگیره یا آتیش بگیره، میگه چرا ظرفی نیاوردی؟ میگه برو شما آتیش رو بیار من ظرفش آماده میکنم و خم میشه و یه مش خاک کفدش میریزه و اون زغال روی این خاک میزه تا خونه میره. همینطور که میره میگه از تجربه تو فوق العلم، تجربه بالاتر از علمه. پس اینکه فرد هوشمند باشه و بسیار باهوش باشه، به قول سعدی میگه بالای سر از هوشمندی میتاف ستاره بلندی، شرط لازمه، شرط کافی نیست. باید کارم بکنه، تلاش هم بکنه، ولی اگر واقعا یادم باهوشی کار نکنه خب اونم به جایی نمیرسه. رضا سعدی میگه ای بسا تیز هوش کاهل کوش، که شد از تنبلی زغال فروش. یا مثلا فرض بفهم میگه که دوست آزادگان دانشمند تعمیری پادشاه رفتن. خب یعنی کسی که دوست آزاده بود بلند شد رفتن، شدن به مثلا امارت پادشاه رسیدن. پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتن. خب اونا رفتن توی روستا شروع کردن به گدایی کردن. حالا به هر حال این رشد خب حالا منبع ارثی داره اینها، مثلا حالا گزاری یکی از این روانشناسا بوده میگه وراثت مقدار خالص ژن هایی هست که در طول حیات بر چرخه زندگی در تعامل با محیط میتونه اثرگذار باشه. یعنی به هر حال خود وراثت قوی داشتن خیلی مهمه و در محیط خوب قرار گرفتن اون هم به هر حال اهمیت داره. لذا میگن یه مدرسه خوب کاری میکنه که ما بهترین استعدادهای فرد رو بشناسیم و به بهترین وجه اون رو شکوفا کنیم و یک نظام تعلیم تربیت خوب اینجوری هستش. و استعداد که میگن دبستان سن ظهور استعداد هاست و استعداد چیه؟ توانایی بالقوه‌ای هست که اگر در محیط مساعدی قرار بگیره به شکوفایی می انجامه. خب این خیلی اهمیت داره اگر ما بهش توجه کنیم. محیط خیلی میتونه محیط خوبی باشه. لذا خیلی دید دقت میکنن بچه توی یک مدرسه خوب بره، مثلا یک معلم خوب داشته باشه، معلمی که خیلی خوب بهش درس میده و خیلی خوب بهش یاد میده. اینو مهمه که محیط خانواده هم مهمه، محیطی که توش کودک آرامش داره، والدین حضور دارن، ارتباط خوبی با هم دیگه دارن، حالا یه جایی کمک میکنن به دانش آموز جایی که نیاز به کمک داره یا خوب نظارت میکنن روی کار تکالیف درسی او و زمینه در واقع تمرکز خوب، یادگیری خوب، آرامش خوب رو برش فراهم میکنن. و این نکته هم که من فکر میکنم هم مدرسه باید بهش توجه کنه، هم والدینی که واقعا روش مطالعه کردن رو باید به بچه ها یاد داد. این میره که مثلا سربازی بده توی جنگ صدا هم داشته باشه ولی شیبه استفاده از اون رو ندونه، خب نمیتونه موفق بشه. مثلا من واقعا خودم یک کتاب نوشتم به اسم آسیب شناسی مطالعه. انگیزه هم این بود که توی همه دورانی که ما تحصیل کردیم، همه آموزگارهای ما، همه دبیرهای ما، همه استاد ما گفتن مطالعه کنید، ولی یکی به من نگفت چجوری مطالعه کنید. حالا ممکنه تک جمله هایی رو گفته باشن، ولی من فکر می‌کنم که میدونید این میگن وظیفه مشاور مدرسه است که شیوه مطالعه صحیح رو به دانش آموزا یاد بده. و علتی که من کتاب آسیب شناسی مطالعه رو نوشتم که انجمن اولیا مربیان چاپ کرد این بود که دیدم دانش آموزانی که پیش من میان چقدر اشتباه مطالعه میکنن. لذا همین اشتباهات من نوشتم و توضیح دادم که به هر حال این روش صحیح نیست، روش صحیح اینه و روش مطالعه اشتباه چقدر انرژی ما رو از ما میگیره، ما نسبت به درس دل سرد میکنه و ما نمیشه از اینکه ما از پیشرفت تحصیلی خوبی برخوردار باشیم. خب باز همین روانشناسی که اسمش رو بردیم اشاره میکنه، میگه که به هر حال هیچ دو نفری بین هم نیستن، ولی الگوهای رشد میتونه الگوهای چی باشه به صورت کلی مشابه هم باشه. همین افراد به هنجار از الگوهای کما بیش مساوی یا حالا مساوی نگیم مشابه استفاده میکنن. حالا رشد داره مثلا ویژگی هایی هست که به اونها باید اشاره کنیم. مثلا میگن رشد در همه انسان ها مشابه هستن و همه کودکان مثلا از یک نوع الگوی رشد مثلا تبعیت میکنن و به هر حال میبینیم از این جهت ها شبیه هم هست. نکته دوم، رشد فرآیند تغییر پاسخهای کلی به سمت مثلا پاسخهای حالا خاص یا جزئی میتونه باشه. مثلا میبینیم کودک وقتی میخواد در رو باز کنه همه تنش رو در مثلا میندازه، ولی بعدن که به هر حال بزرگتر میشه میبینی دستگیره در رو میگیره، مثل بزرگترها باز میکنه دیگه. اون حرکت کلی به سمت یک حرکت اختصاصی و ویژه هستش که داره به پیش میره. نکته بعد رشد داره فرآیندی مداوم. پس یعنی چی؟ یعنی که به هر حال رشد امر خلاصه مستمری هستش. اینجوری نیست که آدم مثلا فرض کنید که یه دوره متوقف بشه و دوباره مثلا فرض بفرمایید شروع بشه. اینها این فرآیند مداوم رو ما در واقع در طول رشد خلاصه شاهد هستیم. البته توی مرحله بعدی رشد با سرعت و در واقع در درجات متفاوتی اتفاق میفته. مثلا منحنی رشد رو وقتی تحلیل میکنم مثلا میگن که از تولد تا 4 سالگی دوره رشد سریع هستش، از 4 تا 5 سالگی دوره رشد بطیء و کنده، از 5 تا 6 و نیم الی 7 سالگی دوره رشد سریع است که میگن جهش نیمه راه رشد، و از 6 و نیم تا 7 سالگی بعد از 6 و نیم 7 سالگی تا 11 تا 12 سالگی دوره رشد بطیء و کند هستش. یعنی برای دبستان دوره خلاصه رشد خیلی سریع نیستش و از 7 تا 11 الی از در واقع 11 تا 12 سالگی الی در واقع 16 سالگی برای دوره رشد سریع هستش و از 16 سالگی تا 23 تا 25 سالگی دوباره شاهد رشد تدریجی و بطیء هستیم. این در واقع منحنی رشد است که این مراحل روند رشد رو با نوسانات و درجات مختلف شروع میکنه به نمایش گذاشتن. حالا در رشد هماهنگی وجود داره. به هر حال نگاه میکنیم مثلا حالا رشد جسمی، رشد مثلا فرض کنید ذهنی، همچنین رشد عاطفی، اینها میتونه حالتی هماهنگ رو داشته باشه و به هر حال خوب هم هست که رشد به این شکل باشه که ما ببینیم مثلا همقدری که فرزند ما در مسئله علمی رشد کرده در مسئله اخلاقی هم رشد کرده باشه، مثلا در مسئله جسمی هم همونجور، یا مثلا فرض کنیم اونطوری که در بعد جسمی و اخلاقی اینا رشد کرده در بعد معنوی هم همونجور باشه. و به هر حال این عدم توازن در رشد میتونه خلاصه گاهی ایجاد مشکل بکنه. مثلا فرض بفرمایید که یکی مثلا فرض بفرمایید یک کودکی اومده مثلا از شما سوال میکنه که مامان یا بابا، حالا این خانم یا آقای که دیشب خونه ما بود چقدر درس خونده بود؟ شما میگید خیلی باسواد بود. مثلا چند سال؟ مثلا حالا مثلا خیلی سال، مثلا 15 سال 16 سال. حالا بعد میگه که بچه رو داشت اون حرفای مثلا بعد رو میزد. یعنی کودکی این عدم تناسب بین رشد اخلاقی و رشد علمی برش مثلا قابل قبول نیست. از مورد سوال قرار میده یه بچه مثلا 4 ساله. این تناسب در رشد میتونه مهم باشه و در حال البته رشد حالا داره قوانینی هم هست که اونها رو باید مثلا در هم کودکی مطرح میکنن، رشد مرکزی پیرامونی و یعنی میگن رشد بالاخره از قوانین تبعیت میکنه، اول قسمت های مرکزی بعدن درست میره و بعد قسمت های جانبی و بعد خلاصه به هر حال میگن که رشد از سر شروع میشه بعد به پا میرسه. اون طبق بندی اون ابعاد رشد و اینها که حالا شامل رشد جسمانی، ذهنی هم جور مثلا رشد اجتماعی اینا هست که بالاخره مشاهده رشد جسمانی کودکان هستیم، ولی بدون باشه که رشد جسمی کودکان در گروه نوع تغذیه اون هست و اگر که ما زمینه ای فراهم نکنیم که بچه ها از تغذیه خوبی برخوردار باشن به هر حال رشد بدنی کافی رو پیدا نمی کنن. اگرچه عواطف هم میتونه روی رشد جسمانی اثرگذار باشه و یه نوع کتولگی رو تو روانشناسی مثلا میگن تحت عنوان کتولگی عاطفی، میگن که به هر حال بعضیا قدشون کوتاه مونده، خب مثلا الگوی قد ارثیه، ولی مثلا قد بازی مثلا کوی بلنده، ولی قد فرزندان کوتاه، میگن که اینا خب مثلا از در که میرن توی خونه باشون برخورد خوبی نمیشه یا استقبالی ازشون نمیشه، مثلا به هر حال غذایی که مورد علاقه شون درشون قرار نمیگیره و گاهی هم در لابلای غذا خوردن بالاخره خود به لباسش میزه داد و فریادی میشنوه، اینا دیگه به هر حال خیلی انگیزه غذا خوردن رو پیدا نمیکنن. مثلا چون غذا نمیخورن به هر حال متابولیسم و سوخت‌وساز توی بدنشون خوب انجام میشه، لذا قدشون به میزان کافی رشد پیدا نمیکنه. به این میگن کوتولگی عاطفی. پس سعی کنیم که به این توجه بکنیم، چون عواطف روی تغذیه کودکان میتونه تاثیرگذار باشه. اونجایی که خانواده گرم هستن، صمیمی هستن با کودک، بچه مثلا غذایی میخوره، نوازشی میکنن، محبتی میکنن، غذایی که دوست داره مثلا بیشتر برش درست میکنن، به هر حال به کیفیت غذا مثلا توجه داره، حالا از فست فود ها و فلان یه مقدار اینا رو پرهیز میکنن، میزان پروتئین، و یه جدولی وجود داره که شما میتونید مثلا توی مطب اطباء آگاهی ببینید، یا مثلا در این مجلاتی که در حال بحث رشد جسمانی رو مطرح میکنه هست. مثلا توی روز کودک چقدر مثلا باید پروتئین بخوره، فرضاً چقدر مثلا قند استفاده کنه، و اگر اون جدول رژیم غذایی مثلا توی کودکان رعایت بشه خوبه. فرمول قد و وزن هستش که اون رو دوستان و عزیزان توجه بکنن، بالاخره میشه وزن و فرمول قد و وزن رو توی سن مختلف دید که متناسب هست یا نیست. شما میبینید کودکی رو میبرن به حال توی مرکز بهداشت اندازه‌گیری میکنن، میگه قدش مثلا خود پرستار طبیعی هستش، وزنش طبیعیه، یا مثلا از قد طبیعی مثلا اضافه در هم داره و اینها نشون میده مثلا تغذیه او تغذیه خوبی بوده. به هر حال هم از سوء تغذیه و هم از پرخوری باید جلوگیری کرد. بچه‌ای که بازی‌های حرکتی ندارن، خیلی پای رایانه ها میشینن و بازی‌های رایانه دارن، معمولاً به هر حال دچار چاقی میشن، در این که حرکت توی بدنشون خیلی زیاد نیستش و سوخت و ساز خیلی خوب انجام نمیشه. هم باشه چربی توی بدن میتونه بالاخره زیاد باشه، بچه بدن سنگین تر باشه، امکان حرکت و تحرک میتونه برای بچه‌ها کمتر بشه، و خب بدنی که ورزش میکنه اینها یه سبکباری رو داره. مثلا من یادم دورانی که ما در ابتدایی بودیم، همیشه توی مراسم صبح وقتی مثلا قرآن رو میخوندن و اینها، بعد بچه‌ها یه مقدار نرمش میکنن، و این نرمش که انجام میشد میدونید باعث افزایش کاتکولامین ها میشه، و کاتکولامین ها شامل دوپامین، اپینفرین، نور اپینفرین هستش که باعث افزایش نشاط میشه. یعنی بچه‌ها بعد تا شب بچه‌های با نشاطی خواهند بود و درس رو هم به هر حال بهتر یاد میگیرن، و دیده شده که معلم هم اگر درس رو با نشاط تدریس کنه بچه‌ها درس رو بهتر یاد میگیرن.